سلام و خسته نباشین، به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدین. توجه کنین به خبرها. بخش زنان سازمان ملل متحد خبر داده است که اکثریت افغانها از آموزش دختران و زنان حمایت میکنند. سوفیا کالتور، رئیس بخش حقوق بشر این نهاد، روز جمعه در یک نشست خبری در ژنو گفت که بر اساس یک نظرسنجی 90% مردم افغانستان در شهرها و روستاها از آموزش دختران حمایت میکنند. خانم کالتور افزود که بر پایه نظرسنجی انجام شده در ماهای جولای و اگست 79% زنان گفتند که ممنوعیت آموزش بر زندگی روزمره آنان تأثیرات منفی گذاشته است، برخی را ناامید ساخته و شمار را از لحاظ روانی به شدت آسیب رسانده است. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند، همچنان دروازه پانتون‌ها را نیز برای دختران و زنان بستند. امروز شنبه 30 اگست کمپاین واکسین پولیو در ولایت‌های شرقی افغانستان آغاز می‌شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو روز جمعه در صفحه اکسش در این مورد خبر داده است. به گفته این نهاد، این کمپاین در ولسوالی‌های دو ولایت شرقی ننگرهار و لغمان تطبیق می‌گردد. این نهاد از تمام شهروندان این ولایت‌ها خواسته است که با واکسین کردن کودکانشان در رسیدن به یک افغانستان آری از فلج کودکان سهم بگیرند. به اساس معلومات سازمان جهانی صحت، در سال جاری میلادی تاکنون 2 مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است. همچنین تاکنون 18 نمونه محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایت‌های از جمله کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان، روز جمعه در گفتگوی تلفنی با یوهان واتفول، وزیر خارجه جرمنی، در مورد پناهجویان افغان در پاکستان صحبت کردند. بر اساس گزارش‌ها، این گفتگو بیشتر روی پناهجویان افغان در پاکستان متمرکز بوده که جرمنی تعهد کرده آنان را بپذیرد. انتظار می‌رود نزدیک به 50 تن از این گروه روز دوشنبه با پرواز از اسلام‌آباد به شهر هانوفر جرمنی منتقل شوند. هفته گذشته بیش از 450 افغان در پاکستان بازداشت شدند که جرمنی وعده پذیرش آنان را داده است. در بیش از 4 سال گذشته و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به افغانستان، جرمنی ده ها هزار افغان را به عنوان پناهنده پذیرفته است. بر اساس گزارش ها هنوز حدود 2300 افغان در پاکستان باقی ماندند که با وجود تعهد جرمنی برای پذیرششان همچنان در آن کشور به سر می برند. رئیس جمهور اوکراین میگوید تلاش میکند در 3 تا 4 روز آینده با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی دیدار کند. ولودیمیر زلنسکی دیروز در کیف به خبرنگاران گفت که تصمیم برگزاری این نشست را پس از آن گرفته که روسیه برای حمله تازه در شرق اوکراین آماده شده است. زلنسکی افزود که نزدیک به 100 هزار سرباز روسی در کنار خط مقدم در نزدیکی شهر استراتژیک پوکروسک تجمع کردند. ترامپ در 15 اگست هنگام دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در آلاسکا او را تشویق کرد که با رئیس جمهور اوکراین به گفتگو بنشیند، اما تا حال این نشست برگزار نشده است. حدود یک هفته پیش ترامپ گفت اگر این گفتگوها انجام نشود، در 2 هفته آینده در باره گام‌های بعدی خود تصمیم خواهد گرفت. در 26 اگست رئیس جمهور آمریکا همچنان از احتمال وضع تحریم‌های تازه بر مسکو سخن گفت، اما تاکید کرد که این جنگ جهانی نخواهد بود، بلکه جنگ اقتصادی خواهد بود. آقای ترامپ در همان زمان گفت که زلنسکی هم کاملا بی‌گناه نیست. تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر تیم ملی ایران با نتیجه 3-1 شکست خورد. این بازی دیروز در تاجیکستان در چارچوب جام ملت‌های آسیا برگزار شد. نخستین گل را بازیکن افغان امید موسوی در دقیقه 21 به ثمر رساند، اما 5 دقیقه بعد بازیکنان ایرانی بازی را مساوی کردند و پیش از پایان نیمه نخست ایران گل دوم را زد. سپس در نیمه دوم گل سوم را نیز به تیم افغانستان وارد کرد. تیم افغانستان در جریان پایان این رقابت ها دومین مسابقه خود را روز دوشنبه در برابر تیم میزبان تاجیکستان انجام خواهد داد. افغانستان در این جام در گروه B با ایران، تاجیکستان و هند همگروه است. و تیم ملی کرکت پاکستان تیم ملی افغانستان را در مسابقه 20 اوره با تفاوت 39-2 شکست داد. این مسابقه شام گذشته در شارجه در چارچوب رقابت‌های سه جانبه 20 اوره میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی که میزبان این مسابقات است برگزار شد. تیم افغانستان دومین بازی خود را روز دوشنبه در برابر تیم امارات متحده عربی انجام خواهد داد. مسئولان بورد کرکت افغانستان میگویند که هدف از این رقابت‌های سه جانبه آمادگی برای جام آسیایی است که در روز بعد در امارات متحده عربی آغاز می شود. در کنار این سه تیم، تیم های ملی هند، عمان، هنگ کنگ و بنگلادش نیز در این جام آسیایی شرکت خواهند کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و با انگیزه و لایقم. مدوارسم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری در بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، مدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم سفر الهام بخش داشته باشیم به زندگی زنی که نامش با شجاعت، دانش و خدمت گره خورده و ای خانم کسی نیست جز حمیرا ملکیار سلجوقی. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 17 می باشه و موضوع درس ما در مورد حمیرا ملکیار سلجوقی است. ای بانو، در دورانی که زنان حضور کمتری در عرصه های علمی و اجتماعی داشتن، ای بانو همچون چراغ فروزان می درخشید و ای که از کوچه های کابل تا تالارهای تصمیم گیری، از شعر و ادب و تا سیاست و خدمت، ای راهی را هموار کرد تا که امروز الهام بخش زنان و مردان سرزمین ما افغانستان است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیاین با هم داستان و یا هم معلوماتی که امروز جمع‌آوری کردیم در مورد ای بانوی بزرگ را مرور داشته باشیم و ای که از زندگیش درس بگیریم و همچنان در مورد دستاوردهایی که داشته و چه کارهایی را انجام داده یک ایده بگیریم. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم؟ شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار سلجوقی. حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن اندیشمند، دانشمند و ادیب و شاعر و سناتور در مشان و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهرشاه بود. وی همسر علامه صلاح الدین سلجوقی، فیلسوف دانشمند و شاعر افغانستان بود و نمونه یک زن و یا همچنان یک انسان وارسته و شایسته بود. خب شاگردای عزیز و نازنین، فهمیدیم که حمیرا یک زن بسیار دانشمندی بوده که معلومات بسیار زیادی داشته و ای که در پهلوش ای بانو شاعر بوده و ای که همچنان در مشان جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهرشاه ای بانو سناتور بوده و ای که ای بانو همسر علامه صلاح الدین سلجوقی که دانشمند و شاعر افغانستان بوده می باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، میایم در مورد ای که چگونه یک زندگی داشته و آغاز کودکی بانو چگونه بوده میایم مرور می داشته باشیم. خب حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در محله ده افغانان در کابل به دنیا آمد. در سن 2 سالگی پدرش عبدالاحد خان ملکیار کارمند دولت در پی حمله به قتل رسید. مادرش که زن عالم و فاضله بود، وظیفه تربیت او را به بهترین نحو انجام داد. شاگرد عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در دی افغانان کابل به دنیا آمده و در 2 سالگی ای بانو پدرش را از دست داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان بانو همیرا از کودکیش تحت تربیت مادر خود قرار گرفت، چرا که زمانی که پدرش در پی حمله به قتل رسید، مادرش وظیفه تربیت او را به عهده داشت و ای که ای بانو تحت تربیت مادر خود قرار گرفت که به همچنان ای بانو به مطالعات عمیق در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بود. همچنان ای بانو در حال که خیلی جوان بود، در سنین جوانی قرآن کریم و قواعد زبانهای عربی و فارسی را به طور کامل فرا گرفت و ای که به نمونه آثار دانشمندان بزرگ پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار ویژگی های اخلاقی و علمی که داشته، ای بانو نه تنها یک ادیب و شاعر برجسته بود، بلکه ویژگی های همچون همسر ایدئال را داشت. همچنان در کنارش بسیار یک مادر دلسوز بوده و ای که پرستار بسیار مهربان و همکار علمی بی نظیری را داشته. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو به عنوان یک همسر و همراه معنوی برای شوهرش که قسمی که در اول درس هم گفتیم که اسم شوهرش علامه سلجوقی بود، بسیار نقش پررنگی را ای بانو ایفا کرد. خب میاییم در قسمتی که ای بانو چه فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته. همیرا ملکیار سلجوقی به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی بانو پرداخته و ای که به عنوان رئیس هیئت زنان افغان به کشورهای همچنان سفر داشته که از جمله او کشورها هند بوده، مصر بوده. خب زمانی که ای بانو در مصر سفر داشته، به دلیل فعالیت‌های خیریه‌ای که ای بانو انجام می‌داده، نشان کمال را دریافت کرده. چه خوب از شاگردای عزیز و نازنینم که ما و شما در تاریخ خود همچون زنهایی را داریم که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داشته و ای که از یک کشور همچون مصر به دلیل فعالیت‌هایی که داشته نشان کمال را دریافت می‌کنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار زمانی که در کابل بوده، ای بانو یک مسجد را می سازه در نزدیکی منزلش و ای که بسیار یک مسجد زیبایی را ساخته و ای که زمانی که ای کار را شروع کرد و شروع به اقدام ای کار کرد، نشان دهنده ایمان و اعتقاد عمیق او به دین و خدمت به مردم و جامعش بوده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از ای که ایشان از دنیا بره، در کنار مقبره شوهرش در شهدای صالحین، ای بانو برای خود قبر را آماده کرده بوده که زمانی که ای بانو از دنیا رفتن، قبرش در کنارش در مقبره کنار شوهرش آماده باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو مشارکت در امور سیاسی و همچنان مبارزه می کرده با افرادگرایی. همیرا ملکیار در شورای ملی افغانستان برای مبارزه با افرادگرایی ایبانو سخنرانی کرده و ای که ایشان تاکید داشته که باید با هر نوع افرادگرایی چی از نوع شرقی و چی از نوع غربی بوده باشه مبارزه کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تا اینجا در مورد ما و شما در مورد همیرا ملکیار معلومات حاصل کردیم، ای که ایشان چی ویژگی های اخلاقی و علمی داشته و چی فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته و چی دستاورد هایی را داشته. همچنان خواندیم که ای بانو مشارکت در امور سیاسی نیز داشته بوده. سالهای پایانی زندگی ای بانو، خب پس از کودتای هفتم ثور، همچنان همیرا ملکیار به هند و بعد از او به امریکا ای بانو مهاجرت میکنه و ای که در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا ای بانو در مگذره و در گذشته و در همانجا به خاک سپرده میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای هم معلومات در مورد ای بانو بود که ما شما در موردش معلومات حاصل کردیم که چی کارهایی را انجام داده و چی دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم به آخرای درس رسیدیم و ای که کارخانگی تانی است که درس امروزتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک خلاصه درس امروز با همدیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که همیرا ملکیار سلجوقی یک زن بسیار دانشمند و شاعر بوده و همچنان سناتور در مشران و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهرشاه بوده و ای که در سال 1292 هجری شمسی ای بانو در افغانان کابل به دنیا می آید و در 2 سالگی پدرش که عبدالاحمد خان نام داشته ای را از دست می ده. همچنان ای که همیرا از کودکی تحت تربیت مادر خود قرار گرفته و ایشان در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بوده و همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که ای بانو فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته و در زمانی که ای بانو زنده بوده در نزدیکی خانهش یک مسجد زیبا را ساخته که ای اقدام نشان داد که ایشان ایمان و بسیار اعتقاد عمیق به دین و خدمت و جامعه داره. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که در هفته ثور پس از کودتا ایشان به هند و بعد از او به امریکا مهاجرت کرد و در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا چشم از جهان فرو میبنده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیشتر از این وقت گرانبهای شما را نمیگیرم. امیدوارستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدیدی به دانشتان اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که در درس‌های گذشته هم گفتیم، میخوایم دوباره هم یادآور شوم که درس‌های گذشته تان را همگیش مرور کنین و یک مرور داشته باشین تا ای که درس ها از یادتان نره. خب شاگردای با استعداد و لایقم، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یکتا مسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما دوستای عزیز و نازنین، امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که هر روز درس ما درس هایی می باشد جذاب و الهام بخش و ای که ما هر روز در مورد یک از خانم های پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان می خوانیم، امروز هم ما شما درس ما در مورد یک از دیگر خانم های تاثیرگذار در افغانستان بوده که ایشان جز کسی معصومه عصمتی وردک نیست. درس 18 هم از شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم. امروز با شما هستیم تا درس جذاب الهام بخش را از یک از زنان پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان بخوانیم، کسی که نه تنها در عرصه آموزش و سیاست دستاوردهای بزرگ داشته بلکه برای حقوق زنان همچنان در افغانستان مبارزه کرد. و این درس معصومه عصمتی وردک است که ای بانو در کابل به دنیا آمد و از همو دوران کودکی بالاقا و پشتکار فراوان که داشتک به تحصیل پرداخت. خب در این درس به بررسی زندگی شخصیت ای بانو خواهیم پرداختک و میبینیم که چگونه تلاش های بیوقفه او نه تنها در افغانستان بلکه در سطح بین المللی مطرح است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم. پس آماده هستین که با هم سفر داشته باشیم به دل تاریخ و درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معصومه عصمتی وردک در سال 1930 در محل نوابات دی افغانان شهر کابل به دنیا آمدک و پدرش هم اسمش عبدالخالق خان بود و ای که ای بانو تحصیلات خود را، آموزش های ابتدایی خود را و همچنان متوسطی خود را در مکتب ملاله به کابل در پایان رساندک و بعد از او مدرک لسانس خود را از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتان کابل دریافت کرد و ای که برای ادامه تحصیل عالی ای بانو موفق شد و همچنان ای بانو به امریکا رفتک و در ایالت شیکاگو در نشنال کالج در رشته تعلیم و تربیه تحصیل کرد و موفق به دریافت فوق لیسانس شد. چه خوب است که ای بانو و همچنان خانمای مثل ای را داریم که با تلاش و کوشش تانستن به خارج از کشور درس بخوانن و بعدن از همان جا فارغ التحصیل شوند. خب ما و شما فهمیدیم که ای بانو تحصیلاتش تا چه حد بوده و در کجا درسش ادامه داده و شروع کرده. خب فعالیت های آموزشی ای بانو که هست پس از ای که درسشان را تمام کردن، ایشان به افغانستان بازگشتک و در سال 1948 به وزارت معارف در لیسه ملاله ایشان به تدریس پرداختک درس می داد و بعد از او به عنوان مفتش عمومی در مکتب مکاتب نسوان و همچنان مدیر لیسه زرغونه ای بانو خدمت کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان مدیریت یک مجله را در او عصر به دست داشتک و ای که صندوق معلم را همچنان ای بانو به عهده گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در مورد فعالیت های ای بانو هم ما و شما فهمیدیم. حالا میاییم در مورد نقش در قانونگذاری و سیاست ای بانو میفهمیم که چی کارهایی را انجام داده و چی فعالیت هایی را داشته. ای که ای بانو در سال 1967 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال همچنان نماینده مردم در لوی جرگه ایشان انتخاب شده و در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم کندهار به دور 12 شورای ملی ای بانو راه یافت. پس ما شما فهمیدیم که در سال 1967 عضو کمیسیون شد، در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم قندهار به دور 12 شورای ملی راه یافت. همچنان ای بانو فعالیت های علمیش هم در سال 1980 معصومه اسمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان آمد و به مدت 5 در پهنتون کابل و در پهنزه های علمی ادبیات و اقتصاد ایبانو چی کرد؟ تدریس کرد، معلمی کرد. و ایبانو حالا به جزی که به عنوان وکیل منتخب در بین مردم بودم، همچنان به عنوان معلم و همچنان در پهنتون کابل در پهنزه ادبیات اقتصاد تدریس می کرده و عضویت اکادمی علوم افغانستان را همچنان بوده و داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، و امیدوار هستم که تا لحظه درس خسته نشده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب سمت‌های دولتی و بین‌المللی بانو ای که در دوران حکومت جمهوری افغانستان تحت رهبری دکتر نجیب الله معصومه عصمتی وردک رهبری شورای سراسری زنان افغانستان را به عهده گرفتک و بعد از او به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان ای بانو انتخاب شد و ای که رئیس کمیسیون ملی یونسکو همچنان در کابل بود. خب در مورد سمت‌های دولتی و بین‌المللی ای بانو ما فهمیدیم که ایشان رهبری شورای سراسری علمی زنان افغانستان را به عهده داشت، در کنارش به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان انتخاب شد و بعد از مدت رئیس کمیسیون ملی یونسکو بوده. همچنان معصومه عصمتی وردک به عنوان یک از پیشگامان مبارز برای حقوق زنان و دموکراسی در افغانستان شناخته میشه و ای که تلاش های بانو در عرصه آموزش و پرورش همچنان سیاست، ای بانو به عنوان یک الگوی برای زنان و دیگر کشورها باقی مانده، یعنی ای که یک الگوی خوبی هم برای زنها در داخل افغانستان هست و هم خارج از افغانستان در کشورهایی که خانم ها هستن که ای بانو را امی معصومه عصمتی وردک را به عنوان الگو و همچنان کسی که بسیار فعالیت های خوبی را کرده و نام خوبی در تاریخ افغانستان به جا مانده میشناسن. همچنان شاگردای عزیز، جوایز و تقدیرهای بانو که معصومه عصمتی وردک به عنوان یک پژوهشگر و دانشمند در بیش از 50 گردهمایی علمی و بین‌المللی ایبانو شرکت داشته و برای ای که خدمت کرده و خدمات که انجام داده از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی ایبانو مورد تقدیر قرار گرفته. از جمله تقدیرهایی که شده و جوایزهایی که ایشان به دست آورده، یکیش اینمی لقب کارمند شایسته فرهنگ بوده، جایزه آریانا بوده، مدال پوهنه و همچنان پوهنه و همچنان جایزه کمیسیون ملی زنان هند را به دست آورده. خب اینا دستاوردهای کمی نیست شاگردای عزیز. خب همچنان بعد از این که جنگ های داخلی در افغانستان آغاز شد و معصومه عصمتی وردک در سال 1992 افغانستان را ترک کرد و بعدن در کشور فرانسه ای بانو اقامت گرفت و در همونجا زندگی می کرد. اما بعد از مدتی در سال 2007 در شهر در کشور فرانسه ای بانو از دنیا رفتن و به خاک سپرده شدن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات هایی بود که راجع به مسمع اسمتی وردک بود که ما شما امروز با ای که ای بانو چی دستاوردهایی را داشته و چه کارهایی را انجام داده، ما شما بهتر و خوبتر آشنا شدیم و بهتر و خوبتر ای بانو را شناختیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم با آخر درس قرار داریم که در قسمت کارخانگی تان می باشه، که کارخانگی تانی است که نکات مهم درس را حفظ کنین. در کنارش نکات مهم درس را که حفظ کردین، میتونین که در کتابچه هایتون همچنان او را بنویسین و یادداشت کنین. قسمی که همیشه و هر روز براتون تاکید میکنم و میگم، دوباره هم بر شما شاگردای عزیزم میگم که درسایتون را بخونین، درسای گذشتهتون را و همچنان نکات که مهم هست در درسایتان همگیش در کتابچه هایتان نوشته کنین، نوت کنین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم کارخانگی امروزتان بود. امیدوار استم که کارخانگیتان را مثل همیشه انجام بتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم به پایان درس رسیدیم. پیش از این که درس امروزمان را ختم کنیم، میخواییم مرور داشته باشیم به درس امروز. ای که ما شما در درس امروز خواندیم که مسمع اسمتی وردک در سال 1930 در محل نوآباد دی افغانان شهر کابل به دنیا آمد و پدرش عبدالخالق خان نام داشتک. همچنان فهمیدیم که ای بانو پس از ای که به افغانستان آمد در سال 1948 به وزارت معارف پیوست و در لیسه ملالی به تدریس پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، مسمع اسمتی وردک در سال 1964 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال نماینده مردم هم در لوی جرگه انتخاب شد توسط مردم. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1980 مسمع اسمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان در آمد و به مدت 5 سال در پوهنتون کابل در پوهنزه های ادبیات و اقتصاد تدریس کرد. و ای که شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 2007 ای بانو در کشور فرانسه درگذشتن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00427208111.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه فعلی کس را مهمان کردیم که برای هیچ کس بیگانه نیست، چی از نگاه چهره در تلویزیون ملی افغانستان دیده شده و چی هم در رسانه های خارجی و چی هم آوازش از رادیوهای مختلف به گوش همه رسیده. شاعر هم است، مجموعه شعریش به چاپ رسیده و امروز هم در خدمات خیریه هم سهم داره. مهمان ما سهیلا اصغری است. سهیلا جان سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام همکار عزیز، همکار بگویم بخاطر که هم مسلک هستیم، به شما همکاران عزیزتان و در ضمن به تمام شنونده هایی که همیال شنونده برنامه میهمان آزادی هستم.
سهیلا جان، از همین جا شروع کنیم که شما امروز مصروف چی هستین در حالی که در خارج زندگی میکنین؟
جنجال های زندگی کم نیست که آدم بهش مصروف باشه. خب مشخصا ما به سرحد رسیدیم که آله بیشتر به کارهای خیریه و اجتماعی مصروف شدیم و از دو سال به ایسو یک اتحادیه کلتوری در شهر ما برای انداختیم و یک ثبت راجستر کردیم که از او طریق چند بار تانستیم در حوادث طبیعی افغانستان کمک های مادی بکنیم و در ضمن کمک های معنوی ما هم جریان داره به مهاجرینی که در شهر ما هستند، به مشکلات زبانی و مشکلات که اینا از نابلدی با او سرشار هستند کمک میکنیم و اگر سوال داشته باشند، مشکل داشته باشند، نامه داشته باشند به مراجع مربوط کوشش میکنیم که اونا را برسانیم و مشکلاتشان را حل بکنیم.
شما در بخش های مختلف زمینه کار برتان فراهم بوده و شما هم کار کردین در رادیوها، در نشرات. بیاین از اینجا شروع کنیم که در اول در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، مکتب ابتدایی در کجا خواندین و باز رشته های تحصیل تا کجا دوام دادین؟
خانواده من خانواده روشن فکر رو تحصیل کرده است. پدرم سرمنصب اردو بود در اردوی افغانستان و از اون سبب ما مثل کوچی از یک ولایت به دیگر ولایت به خاطر وظیفه پدر کوچ میکردیم و همون بود که من تولدم در شهر قندار شده و بعد از او دوره ابتدایی مکتب در شهر گردیز ولایت پکتیا به تمام رساندیم و یک سمت دیگر هم در ولایت خوست که وقتی یک ولسوالی کلان بود خواندیم و بعد از او مکتب به حساب امو بکالوریا را در شهر کابل به پایان رساندم. بعد از او یک مدت مصروف تعلیمات و تحصیلات سیاسی و اجتماعی شدم که در او وقت یک انستیتوت ساخته شده بود در افغانستان به نام انستیتوت علوم اجتماعی و من از اولین محصلین اونجا بودم، درس خواندم و بعد از او در پلی‌تکنیک کابل یک سال درس خواندم و از اونجا به مسکو رفتم و بعد از اینکه یک دوره دو ساله کار در رادیو مسکو تیر کردم دوباره به افغانستان آمدم و بسیار علاقه داشتم که حتما مکتب فاکولته باید بخونم و درس مسلکی داشته باشم در بخش ژورنالیسم. از اون سبب باز پانزده ژورنالیسم در پانتون کابل خواندم و در رادیو تلویزیون افغانستان به حیث پرودوسر و دایرکتر کار میکنم.
شما یکی از نطاقهای بسیار زیاد مشهور افغانستان بودین. در اون زمان خو رسانه های دیگر نبود و تقریبا یک رسانه مرکزی داشتیم که رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و در اونجا هم شما هم نطاق خبرها بودین، هم برنامه های خاص داشتین، هم شعر و ادبیات سرشکار میکردین و خودتان هم آثار داشتین. چی وقت کار در رادیو تلویزیون ملی شروع کردین؟
کار در رادیو تلویزیون ملی از صنف 11 مکتب شروع کرد. او زمان که امی تلویزیون نو ساخته شده بود و یک پدیده نو بود در جامعه ما بسیار توجه را جلب میکرد و قبل از او که تنها رادیو بود و واقعا یک مصرفیت بسیار خوب برای کلگی بود و همگی شنونده رادیو بودن، بخشای مختلف رادیو رو میشنیدن، درام ها و داستان ها بسیار زیاد مورد علاقه مندی مردم بود یا مثلا برنامه های ادبی بسیار زیاد مورد علاقه بود. من هم علاقه مندی داشتم، هم به رادیو و هم پسانا به تلویزیون و این علاقه مندی در من رشد کرده بود در برنامه های تجلیل های که بر مناسبت های مختلف تجلیل صورت می گرفت و او برنامه ما همیشه سهم داشتیم، یا مقاله خواندیم یا مثلا شعر خواندیم یا یک برنامه یک پارچه تمثیلی سهم داشتیم، در ترانه ها سهم داشتیم. از اون سبب اینمی علاقمندی در مد اونجا چنان رشد کرده بود که پسان میخواستم نطاق رادیو و تلویزیون باشم. تا اون زمان فکر میکردم که من باید اول مکتب خود خلاص کنم و بعد از اون میتونم که امیرشتر تعقیب کنم. اما یک کمک روشنی افتید و اوی که در مکتب ما یک تیم از رادیو و تلویزیون آمد و میخواست که دخترهای با استعداد را برای تلویزیون جذب بکنم و اونمو باعث شد که من بیشتر کنجکاو شوم و خودم بعد از اینکه رخصتی های 3 ماهه شروع شد مراجعه کردم به رادیو تلویزیون و امو پروسه امتحان و ایگه پارا گذاشتاندم و بعد از او مصروف خواندن و اجرای برنامه مختلف شد.
روز اولی که پشت میکروفون شیشتین و کامره های تلویزیون سر شما روشن شد به یاد دارین امو روزه؟
خوب صحیح به یاد دارم. باور کنین که قدر زیر تاثیر رفته بودم که چشمایم خطا نمیدید و خودم نمیفهمیدم که من شیشتیم یا استاد هستم و مثل ازی که در هوا باشم. وقتی که من برای اولین بار یک چند جمله کوتاه با عنوان خدافیزی یک برنامه خواندم، بخیر اول به شروعش حال ملکی کردم و در آخرش فقط همون یک انانسه که خدافز برنامه با پایان رسید. اینه میره که من خواندیم باور کنیم که من آنقدر زیر تاثیر کمره و میکروفون رفته بودم که من هیچ خود نمیفهمیدم در کجا هستم و وقتی که خلاص شد بسیار زیاد خوشحال بودم و فکر کردم که از هوا به زمین پایین آمدم. کاملا یادم هست.
در افغانستان یک جامعه نسبتا محافظه کار است و بود همیشه. وقتی که شما باعث یک خانم با تلویزیون چهره تان نشان داده می شد و اینا می شد، این کدام مشکل برتان ایجاد نمی کرد؟
افغانستان جامعه محافظه کار بود تا حده، ولی جامعه بسیار بازم بود و اینطور که حال اصل نبود. او وقت مردم با کار کس کار نداشتن. مثلا سرحد بین قریه و دی و شهر معلوم بود. مردم قریه و دی مردم شهر با مو رقمه که هستن قبول میکردن و میپذیرفتن و ما آدم های شهری شمرده میشدیم. بنان مردم قریه که اونا سنت های خود داشتن ما را با عنوان مردم شهری قبول داشتن، ولی در شهر فضا بیخی دیگه گونه بود. در شهر امکان داره تمام شنانده باید داشته باشن که اونایی که همسن سالمه و بالاتر از ما هستن که فضا دیگه رقم بود. یعنی در شهر شما زندگی را به سطح غرب هم می دیدیم، به سطح دیو قریه خود ما هم می دیدیم. از او سبب من مشکل در این مورد نداشتم. مشکلات پسان ایجاد شد تصادفاً که من وقت سر بلند کردم که نارامیاد افغانستان شروع شد و اونمو سیاست ها حتی باعث شده بود که مخالفت های در این مورد صورت بگیره و همکارای ما تا از بین برن، فیزیکی از بین برن و یک اشارای خطر به ما هم صورت بگیره. ولی از نگاه جامعه و ساختار جامعه ما در مشکل نبودیم تا مو وقت. بعد از او این مشکلات پیدا شد و امروز سرحدش بسیار زیاد بالا شده.
عکس‌العمل خانواده چطور بود به ظاهر شده شما روی پرده تلویزیون؟
بسیار خوب، بسیار زیاد استقبال دیدم، مخصوصا از طرف پدر خود. خداوند مغفرتشان کنه که مرا وقتی که اولین برنامه دید او قدر چیز نگفت چون بسیار ساده بود و نمیتونست توصیف و تعریف بکنه، ولی یکی از برنامه های مرا وقتی که دید بر من یاد کرد و گفت که من وقتی ترا در پهلوی نطاقای مثل شفیقه حبیبی دیدم من مطمئن استم که روزی بسیار زیاد پیشرفت میکنی و گفت آفرین دخترم، مصمم باش و پیش برو. و این خودش بر من یک قوت قلب بسیار زیاد قوی بود که من واقعا او وقت انوز بسیار در آغاز بودم و پسانا مورد تایید جامعه و مردم قرار گرفت.
هم دوره هایتان بیادتان است در اون زمان در رادیو تلویزیون ملی افغانستان؟
هم دوره های ما طبعا که یادم است، اونا کلشان همکارهای بسیار نزدیکم بودن. هم دوره های ما خدا مغفرت کنه قطعی خاوری بود، نبیل جان امایون، لطیفه جان قریشی، نیره جان راهی، جلیل جان توخی، سریه جان پکتیانه، آمنه جان زیرک، رابیه جان مقصودی دگه اینا کلشان همکارای ما بودن، نام کدام از قید قلم نمانه، خداوند مغفرت کنه، آقای الکوزی، دگه محمد نوری را خداوند مغفرت کنه، فرید زدران خداوند مغفرت کنه. اینا کسایی بودن که دگه در بین ما نیستن، ولی دگه همکارای ما مثلا شریف فقیرزاده و خانمشان که دوست بسیار نزدیک ما است، پلوشه جان فقیری، رشیده جان آمو، اینا تمامشان همکارای ما بودن که من یادم هستن و دگه نامه ها هم هست، ولی حال در عجله همین نامه رو برتان گرفت.
شما در پالو یزی که یک ژورنالیست بسیار زیاد موفق بودین و در رسانه های مختلف کار میکردین، قلمتان هم متوقف نشده بود، شما نوشته های از خود هم داشتین، چی در پشتو چی در دری، درباره نوشته های خود بگوین.
خب نوشته های آغازین من نمیتونم سرشو قدر حساب کنم، در اون زمان کت مجله آواز همکاری داشتم و صفحه داشتم در اونجا که مطالب در اونجا نشر میشد و اشعار در اونجا نشر میشد، چند شعر دری من اونجا نشر شده بود، ولی بیشتر اشعار پشتو نشر میشد. من سر از او اشعار اصلا حساب نمی کنم، اصلا ده هیچ یک از مجموعه ما شما اونا رو نمی بینیم، برای که بسیار ابتدایی بودن و تجربه من بسیار بسیار نه تنها تجربه بلکه مطالعات من در بخش ادبیات بسیار زیاد ضعیف بود و نوشته های داشتم در مجله جوانان، در روزنامه هیواد، روزنامه انیس، مجله هنر، اینا جایی بودن که من مرتبا برشان مطالب می نوشتم و مطالب می دادم.
شما گفتین که در مجموعه هایتان بعضی از شعرهایی که در اول می گفتین اونا جایی ندارن، بخاطر که به نظر خودتان اونا مناسب برای مجموعه ها نبودن. دیگه به این معنی که شما مجموعه دارین، در باره اشعارتان بگوین که چند مجموعه تان به چاپ رسیده و این مجموعه ها به کدام زبان است؟
بله، مجموعه شعری ما یک مجموعه شعری ما به زبان پشتو به نام المر او باران به چاپ رسیده. مجموعه دومی ما کاملا آماده است، منتها ما فرصت نمیافتم که او رو به چاپ برسانم. دیگر مجموعه ندارم، صرف یک دیزرتیشن دارم که ما وقت دی سالای قبل در سال 2022 مستری خود در بخش ژورنالیسم و ماس کمیونیکیشن در چندیگر هندوستان به پایان رساندم. او دیزرتیشن سرش میخوایم کار کنم، یعنی یک دفاع دیپلوم ما بود که با موفقیت او رو من دفاع کردم و او رو میخوایم که به شکل کتاب در بیارم، چون برای دیزرتیشن و مواد را که من جمع کرده بودم و چیز را که باید پوره میکردم زمان و وقت که داشتم، من اونمو قدر تانستم که امور تکمیل کنم و دفاع بکنم، اما اون چون موضوع بسیار وسیع است و ضرورتش هم من خودم میبینم و علاقه مندی هم برش وجود داره، او رو میخوایم که انو سرش کار کنم و شکل کتاب در بیارم.
بیایم سر دوره مهاجرتتان، چی وقت شما به این فکر شدین که افغانستان رها کنین و از افغانستان براین و چه قسم شما به آلمان رسیدین؟
از افغانستان برآمدن و مهاجرت کردن اصلا آرزو نداشتم. من آنقدر وطن دوست دارم که من فکر میکنم که شاید من هیچ وقت از کشور خود دور نمی شدم، اما حالات در کشور آمد که من واقعا که بعض وقایع روبرو شدم که فکر کردم نگاه کردن عفت انسان بالاتر از همه چیز است و اولادای بسیار خرد داشتم که نگران آینده از اونا بودم. او زمان آمدن مجاهدین به کشور بود و مجبور شدم که کشور رو ترک بگویم و اولا آمدم به مسکو و یک مدت در مسکو بودم و بعد از زو به طرف آلمان آمدم.
اولین روزهای مهاجرت به یادتان است؟ در آلمان
اولین روزهای مهاجرت هم یادم است که میمان برادرم بودیم که قبلا آمده بود و ایجه جایگزین شده بود و اولین روزا از این خاطرم بیادم است که دمون شب دوم برادر ما پرسان کردم که امی الفبای آلمانی چی رقم است و او الفبا رو به من نشان داد و بعض صداهایی که از الفبای آلمانی تفاوت داره با زبان انگلیسی و بعض حروف که تفاوت داره اونا بر ما توضیح کرد و ما امو روز اونا مورد ذهن خود گرفتم و با دزو خودم اگه میفهمیدم یا نمیفهمیدم زبان آلمانی رو میخوان و تا ای که ای چنان تمرین شد برم که من بر اطفال خود کتابای اطفال رو میخوندم بسیاری وقتا مانایش نمیفهمیدم و باز از دیکشنری استفاده میکردم و تانستم که زود که زبان آلمانی آشنا شد. یاد گرفتن خو یک پروسه طولانی است که هنوز حالم تکمیل نشده، اما که زبان آلمانی قسم آشنا شدم که مشکلات خود رفع بکن.
در اون زمان یقیناً که اولادا خرد بودن و مصرف خانه بودین و کار خانه کافی بود، اما در پالوی کار خانه در بیرون کدام کار دیگه را شروع کرده؟
در آغاز نه، حتی من طفل چهارم در آلمان تولد شد و تا دو نیم ساله بود که من هیچ بیرون کار نمی‌کردم، اما بعد از او دعوت رادیوی آزادی صورت گرفت و من به او علاقه مندی نشان دادم و خانواده مرا بسیار زیاد تشویق کردن و پشتیبانی کردن و همکاری کردن که من کار حرکت رادیوی آزادی با وجود که اطفال منوز خود بودن شروع بکنم و یک مدت در اونجا در خود شهر افراق که مرکز رادیوی آزادی شما هستین کار بکنم و یک مدت دیگه هم که دوباره باید به آلمان برمیگشتم از آلمان که رادیوی آزادی کار میکرد و بعد از او باز شروع کردم به کار جدی که در کلینیک که پدر اولادا کار میکرد.
و حال فعلا مصروفیت که شما دارین در آغاز کمی کوتا سرشوشنی انداختین که حال اولادها به ثمر رسیدن شکر، مصروفیت فعلیتان چی هست؟ در رابطه با رفتن به افغانستان چی فکر میکنین در شرایط فعلی که مشکلات هست؟
کارهایی را که ما به حساب اتحادیه قبلا آغاز یاد کردم دوم بسیار زیاد توجه به این میکنم و ایجاد اتحادیه هم به این خاطر بود که تعداد افغانای مهاجر در شهر ما زیاد شده، یعنی سالهای سال ما چند فامیل انگشت شمار بودیم در شهر ما، اما با بیشتر شدن تعداد مهاجرین علاقمندی از اینا به ای که مثلا یک روز عید و برات خدا یک جای تجلیل بکنن و یا ای که مشکلات که اینا دارن، من می دیدم که در ادارات مختلف از ما تقاضا صورت می گرفت که اینا رو کمک بکنم و یا در شهر و بازار افغانای رو می دیدیم که متوجه میشتیم با کمک نیاز دارن و یا حداقل دمی که افغانا این نیاز هم دارن که با هم روزای خوشی و خدا نخواسته غمه یک جای سپری بکنن و مومد یک دیگه باشن. باز به این پیشنهاد از اینا هم بود، ولی بیشتر کسایی که آمده بودن زبان آلمانی رو نمیفهمیدن و من او وقت پیدا کرده بودم و یعنی چندین بار توی کوشش در شهر ما صورت گرفته بود که هم توی یک اتحادیه بر افغانا ساخته شم، اولی چون تعداد بسا کم بود و مسئولیت های همگی زیاد بود نشده بود و این بار ما وقت دادم برازی که مصروف شوام و این مطور یک اتحادیه را تنظیم بکنیم و خدا را شکر است که ما در بسیاری بخشا با فامیلا و با اشخاص انفرادی مخصوصا با اطفال زیر سن که اینا اینجا مهاجر شدن کمک های زیاد میکنه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوین با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولی نطاق های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعدن هم عضویت اتحادیه نویسنده ها و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما در دوره جمهوریت هم باز به افغانستان چندین بار رفتین و در اونجا هم باز با بعض رسانه های دیگر دوباره همکاری را شروع کردین. درباره امی مرحله زندگیتان بگوین.
متاسفانه در زمان جمهوریت که من چندین بار رفتم، اولش خو عشق به وطن بود که ما باید حتما وطن خود ببینم. در فکر بسیار کارها بودم که ما فکر میکردم که در این سالها ما تجربه زیاد آموختیم و میتونم اونجا انجام بدم، ولی جز یک مدت کوتاهی که من برای تلویزیون آرزو کار کردم و یک مدت کوتاه برای تلویزیون طلوع، فضا قسمی بود که ام ما از نگاه ازی که انوز بچه و دختر ما به کمک من نیاز داشتن و خانه و خانواده، زود پس می آمدم و نتانستم که زیاد اونجا بمانم. و در زمین او فضا هم قسمی می بود که من چی برتان بگویم، یک نوع فخر فروشی هارم زیاد می دیدم. باید که از تلویزیون تلو من تجارب یا خاطرات بسیار زیاد خوش دارم و همه رو اسایش که من روابط بسیار نیک داشتن و دارن و بسیار زیاد از من پذیرایی خوب کردن، ولی خب باز به خاطر مشکلات شخصی خودم نتونستم که بیشترم رایشان مصروف باشم.
سر خانواده بهم، اولادا به کجا رسیدن؟
اولادا نام خدا تقریبا همیشان به ثمر رسیدن. دختر کلانم هم ژورنالیست است و در رادیو دویچه وله مسئولیت بخش افغانستان داره و دختر دومم دکتر است که در شبانی شهر کار میکنه. دختر سومم علوم اسلامی را خوانده که او هم در این بخش کار خود مصروف ورکشاپ ها و مصروف نوشتن مقالات است و استفاده خوب از این تحصیل خود میکنه که طبعاً در اینجا هم که برابر اسلام شناسی و افراد و اشخاص ضرورت است و معلومات کافی وجود نداره، بسیار مفید واقع میشه. و بچه ما تجارت میخونه و مصروف فوتبال است. او هم تقریبا خلاص کرده، ولی زیاد توجهش طرف فوتبال است که حتی از امو مسلک خود که در فاکولته درس میخونه هم در بخش فوتبال استفاده کرده.
تو معلوم میشه که با وجود مصروفیت های خانوادگی و بیرونی که شما داشتین، شما یک مادر بسیار موفق بودین که اولادا را به ثمر رساندین. چی رازی وجود داره که میتونین به دیگه مادرها و یا به دیگه فامیل ها بگوین که اونا هم بتونن به مقدر زینه های موفقیت طی کنن؟
شما مرا مادر موفق میگین، ولی من که سختگیری های خودم میبینم حال سخت از او پشیمان استم که ما بسیار سختگیر بودیم در مورد اولادهای خود، به حاضری به مکتبشان، به درسشان، که وقتی اینا می آمدن تا کارخانگی رو خلاص نمی کردن اجازه نداشتن که پوستاتیری برن. یا بسیاری خانواده رو من می بیرم که اطفالشان بشقاب غذای خود می گیرن و میرن در اتاقای خود غذا می کنن، بله اولادهای ما اجازه نداشتن که از سر میز غذا رو ببرن و جای دیگه نوشیدن بکنن. ما قدر سختگیر بودیم سر از اینا. در بیرون رفتنشان باید دوست و آشنایشان می دیدم و میشناختم که اینا کی هستن، چی نوع خانواده هستن و که کی اینا نشست و برخواست دارن. تمامی سختگیری ها را که من میبینم میگم که ما اولادای خود بیخی مثل خود تربیه کردیم، ولی خب نتایجی که ما از سختگیری های خود گرفتیم به هیچ صورت منفی نیست، ولی مادر است دیگه، دلش ده هر رقم باز یک رقم می سوزد، ولی شاید ما درست نکردیم یا به هر صورت شکر خداست که اونا حال صحتمند هستن و نام خدایشان در کار و مسلک خود در مدارج عالی رسیدن.
کارهای دیگه را روی دست دارین برای زندگی شخصی خودتان؟
زندگی شخصی ما با دزی نه تنها زندگی شخصی ما خود بود، بلکه زندگی هم تنهای من. ما بیشتر میخوایم که کمک های خیریه و کارهای خیریه برای هموطنهای خود داشته باشم. ما بسیار آرزو دارم که در وطن خود به دخترای وطن خود که از درس و تحصیل محروم هستند یک راه و چاره پیدا بکنم که بتانیم برشان فرصت هایی را به دست بیاریم که اونا بتانن تحصیل بکنن و ملبس به علم شون.
بسیار زیاد تشکر سهیلا جان. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولین نطاقهای رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود، عضویت اتحادیه نویسندگان و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در زمانش کسب کرده بود و همچنان از او چند اثر به زبان پشتو مانده که به دسترس کسانی که علاقه‌مند باشند میرسه. دیگر در همین جا با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. خدا یار و نگهدارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.